ببینید توی رساله دو جور میشه رساله نوشت. یک جوری که غالبا افراد دغدغه‌شون اینه، غالبا من خودم ارشد همین کارو کردم و کار ناموفقیه، هر کی میگیم گوش نمیده ولی بعداً خودش میفهمه من اشتباه کردم، خودش هم میگه شما میدونید گوش نمیدید ولی حالا ما کی میگیم. اونم این که یک کار این است که آدم یه موضوع بنویسه نصف مشکلات عالم حل بشه، حالا نصفش نه لااقل یک چهارمش حل بشه. یعنی یک موضوع خیلی سنگین، مهم، اساسی، نیاز جامعه، این هر تعریفی که میگن آب درست، این یک جور رساله‌ایه. من تو ارشدم همین کارو کردم، رساله ارشد من بحث سنت تجدد ادعای شهید تعریب سنت تجدد از اون مسائلی که اگه حل بشه نصف مشکلات عالم حله، بلکه کلش حل. حالا اسم شهید تعریب میذاریم روش که قالا اینج وقت اینه دیگه، میگه از دید این متفکر و اینها. من دفاعم کردم با نمره عالی هم چیز شدم، عالی هم که شد 19.5 بهم دادن، اون نیم نمره هم کم کردن واقعا خیلی لطف کردن، فقط نیم نمره کم کردن چون دیرم شده بود رسالم، من دست نویس با مداد نوشته بودم، بعد کپی کردم دادم به استاد، همین که استاد نزدن تو سر من خودش این نشون میده که چقدر آدم خوبیه. بله بعد بهم گفتم یه چاپش کن، ما نرفتیم به چاپیم، بعد گفتم یه 10-15% باید اصلاح کنم. گذشت 3-4 سال گذشت، گفتن بیا من چاپش کنم، دانشگاه اون گفت که رساله خوبی شد، نمره عالی بود دیگه. گفتم یه 20-30% بعد اصلاحش کنم. 7-8 سال گذشت، گفتم 40-50% بعد اصلاحش کنم. بعدش دیگه از سال 78 بود دفاع کردم، 85-6 دیگه کسی بهم نگفت. یا من خدا شکر کردم که چاپش نکردم به خاطر که آبروم میرم، الان میگم 80% شاید عوض کنم. چرا؟ چون خود مسئله سنت تجدد مسئله بسیار بنیادینه. درسته من به خیال خودم رفتم از شهید مطهری حرفی در آوردم، اما این مسئله هضمش سالها زمان می‌برده و برای همین میگم الان رساله با خودم خوشحالم که چاپ نشده که آبروم میرفت. یعنی الان ساعتی که الان هستم نگاه میکنم ببینم رساله خوبی نوشتم ها، یعنی برای یه دانشجو ارشد واقعا نمره 20 شایسته شه، اما این نمره 20 به خاطر یه دانشجو ارشده، نه 20 به عنوان یه حرفی که تو جامعه بشه مطرحش کرد. توی دکترا یه استادی بود، استاد سیاسی هم بود، فامیل اون بود، باش صحبت می‌کردم، اون یه نکته گفت، این نکته خوبی بود، گفت به جای که یه مسئله، اون موقع هم تو همین فازا بودم، می‌خواستم موضوع فطرت بردارم، بعد می‌خواستم بحث رابطه وجود شناسی معرفت شناسی بردارم، فلسفه بود رشتم، این به من گفت به جای که به یه موضوع خیلی بزرگ برداری کلان، من حالا عامیانش من میگم خیلی ساده‌تر و واضح‌تر، که به موضوع کوچولو بردار، این موضوع کوچولو رو تا آخرش برو ببین، هر کی حرفی زده تو باید دیده باشی، یه موضوع خیلی کوچیک، اما توی یه مسئله رو حلش کن، مسئله خودم باشه حلش کن. اگه امروز یه مسئله حل کنید، فردا مسئله دوم حل می‌کنی، پس فردا مسئله سوم حل می‌کنی، کم کم مسئله حل کردن یاد می‌گیرید. کسی که بتونه 50-40 مسئله کوچیک حل کنه، بعداً می‌تونه یه کلان مسئله رو هم حلش کنه. این خلاصه حرف اومنده خدا بود. من رساله دکترم همین شد. من بحثم تشکیل وجود بود. دو تا سوال اصلی هم داشتم. یکی مسئله این که آیا آخر نظر ملا صدرا فقط شخصی یا تشکیکی، یعنی بحث شخصی فراتر از تشکیل داریم یا نداریم. دومم این که آیا تشکیل ارضی هم معنی داره یا فقط تشکیک طولیه. این دو تا سوال اصلی من بود. از ملا صدرا تا امروز هر کی هر چی نوشته و چاپ شده ها، نه که نسخه خطی، چاپ شده رو من دیدم. بعد 84 دفاع کردم، 89 گفتن بیا چاپش کن، نیا کردم نه ارزش چاپ کردن داره، چاپیدم. و بعدش 2-3 سال پیش هم یه بحث پیش اومده بود، نیا کردم عجب حرفای خوبی زدم. و بعد از همش جالب‌تر این که سال قبل یه دانشجوی با ما در رساله با من بود و بعد یه من مطلبی بهش گفتم، تو با من نبود، من مشورت بگیرش چه فلسفه بود، من مشورت بگیره یه نکته بهش گفتم. بعد جلسه بعد که اومد دوباره مشورت بگیره، گفتم که آره اینجوری، گفت آره من بهش آقای عبودیت گفتم، دکتر شما عبودیت خیلی تایید کرد شما رو، عبودیت من تایید کرد خیلی سلام علیکم نفسانیات آدم کلی حال میکنه. بعد گفته بوده که آره این سوزنچی فلسفه فهمیده، این کتابی که نوشته چاپ شد دیگه، کتابی که نوشته دانشگاه امام صادق به اسم وحدت وجود در حکمت متعالیه. چی؟ نه خود دانشگاه سید مال بحثیش به اسم وحدت وجود در حکمت متعالیه. بعد ایشون هم دیده بود، گفته این سوزنچی فلسفه بلده، این کتابی که نوشته معلومه که فلسفه این فهمه. آیا عبودیت آدم تعریف کنه؟ خیلی حالا نمیشه، ما میشناسید یعنی میشه یا عبودیت دیگه کسیه توی حوزه، یعنی آدم علکی نیست. دیر رسیدی که از اولش نمیگم چه دفعه از زود بیا که از اولش بشتگی فایل صوتی هست دیر بیده بعدا گوش بده. بله حالا نکتم این بود، حالا اون که شما نکته که داشتم میگفتم برای رساله بود، به جایی که برید یه موضوع کلان و مهم بردارید که نصف مشکلات عالم حل کنید، یه موضوع کوچیک که تو فرایند درس هایی که دارید میخونید با یه مسئله مواجه میشید، این مسئله رو استاد سر کلاس مطرح میکنه، شما مثلا یا قانع نمیشید یا مثلا براتون گیری هست، خیلی وقتا میرید شروع میکنید، بعدم میگن که توی رساله بعد حدود 30% کار رو انجام داده باشید تا پروپوزال، یعنی شما باید یه مقدار مطالعه بکنید تو مسئلهتون، بعد از اینا نه این مسئله شما یکی دیگه حلش کرده، حل کرده که دیگه خب چرا شما به رساله برداری. بعضی وقتا میرید نه میرید این زاویه که شما توجه کردی کسی هم بهش توجه نکرده، اگر هم توجه کرده کسی حلش نکرده، اون وقت این مسئله رو میذارید جلوتون میرید تا آخر. من قبل از اینکه رسالم چاپ بشه مهر اون سال من اسفند دفاع کردم، فکر کنم مهرش بود، این نظام صدرایی آقای عبودیت در اومد، تشکیل وجودش هم جلد یک اول تشکیل وجود اومد، جلد دو بود این اگه اشتباه نکنم، بعدا جلد یکش در اومد. این که در اومد من زنم دوست دارم گفتم ای داد بیداد آقای عبودیت کتاب نمیشه در تشکیل وجود، من رساله دارم در تشکیل وجود، خب آبروی من رفته است دیگه. بعدش که در اومد کتاب بلافاصله گرفت یک آقا همینشم گفتم که برو بگی ببین چیه نوشته، گرفتم خوندن و خدا رو شکر ایشون تا ملا صدر رو بحث کرده، من از ملا صدر رو بحث کردم، یعنی باز در همین احساس میکنم کتاب من از دیگه عبودیت وقت نمیذاره بره دوباره بنویسه، یعنی کتابم اینقدر هست که عبودیت هم میگه نه خوبه. حالا نکتم این بود به جای که برید این موضوع که گفته شما چه موضوعی گفتید، اما موضوع تا خیلی کلانه، نگاه های کلان تو فلسفه هست که این نگاه کلان آدم باید خیلی خیس بخوره تو فلسفه تا بفهمه اینجوری واقعیت یا نه. بعد میشه الان وضعیت رساله های فعلی، رساله های فعلی خیلی عنوان های قشنگ توشون تقریبا هیچی پیدا نمیشه، کم چیزی پیدا میشه، اگر هیچی پیدا میشه نکته های قشنگی هم افراد گفتن بعضی وقتا، ولی که آدم بگه یه مسئله حل کرده، یعنی خود شخص اولم که دفاع میکنه میگه چاپش کنید، مثلا یه کسی مثل من معطل بشه 10 سال بعدش و تو مسیر علمی باشه، یکی اصلا داد رسالهش گرفت دیگه میره سراغ مثلا کار و زندگی، نه یکی تو مسیر علمی باشه بعد 10 سال نگاه میکنه، برای خودم این تجربه خوبی بود دیگه، اونو واقعا مال ارشدم میگم ارزش چاپ نداره، ولی مال دکترام با اینکه الان موازه فلسفی من عوض شده، یعنی من موازه اون موقعمو ندارم، ولی رساله قویه، یعنی که چی علل مبنا داره خوب حرف میزنه، چون نمیتونی بگی با طرف صدر یعنی مال فرق. گفتم میگم که آیه بوده اینجور تعریف کرد کلی نفسم حال اومد، اینم خواستم فقط در رساله این مقدمه بود، دوستان بقیش فایل گوش بدن، من ان شاء الله جلسه بعد همون سر ساعت شروع میکنم بحثو، ولی که یه نفر باشه، این آقای شرف الدین غالبا سر ساعت میاد، جز معدود افرادی است در عالم که ها بیکار نیست، احتمال نه تو رو دروازه ما گیر کردی میشناسیم بده این حالا تو رو دروازه خیلی بدتر از این استاد چیزه این نقا تو رو دروازه هم مجموع شد بخونه تو رو دروازه هم نمره شو بگیره. خب بحث وارد بحث فلسفه غرب میخواستیم بشیم، من دو جلسه قبل مقدمات گفتم، این جلسه نیت دارم وارد فلسفه بشم، اما یه مقدمه یادداشت کردم امیدوارم این مقدمه چی نشه، ولی احساس خودم این است که بعضی از این مقدمات از خود متن مهمتره. ببینید من که بخوام فلسفه قبل یعنی یادداشت‌های قبلی این بحثی که دارم میگم سال قبل پیدا نمی‌کنید توی بحث خودم، غالبا من به سبک رایج همین کتاب آقای ایشان من نشودم همین سبک رایج دیگه، سبک رایج فلاسفه که وقتی میخوان فلسفه رو بگن مثلا تاریخ فلسفه بگن اینجوری میگن، میگن شما یه دوره پیش سقراطیانه، بعدش سوفسطاییانند، من اصلیاشو میگم وگرنه وسط هزار تا چیز دیگه هم میشه بگم، بعدش سقراط افلاطون ارسطو این ستاست، بعد جریانای بعد ارسطو مثلا رواقیون و چی و چی و چی میاد، اونی که دوباره مثلا مهم شد اسکندرانی و حتی افلوتین و این هم بخوام یک کمی با سرعت رد شیم میرسه به قرون وسطا، که قرون وسطا هم چی؟ دو تا مهمش آکویناس و آگوستینه، بعد حالا مثلا اوکامی و ویلیام اوکامی و افراد دیگه هم هستن، بعد از این جریان میرسه به رنسانس که میشه فلسفه جدید که از دکارت تا کانت و هگل حالا و بعدش به فلسفه معاصر که معاصر هم غالبا دو تا جریان میگن تحلیلی اگزیستانسیالیستا. این یه روال رایج روتینه توی تدریس فلسفه. منم سال قبل که میگفتم این مقدار رو، بلکه این مقدار رو سعی میکردم تو 3-4 جلسه بگم، مثل همون کتاب های اسکروتن یک فصل فکر کنم کل اینا رو گفته. میرفتیم زوم میکردیم از دکارت تا کانت، اینو زوم میکردیم، غالبا به هگل نمیرسیدیم. سال قبل بعد از قرنی من موفق شدم هگلم بگم، ولی دیگه به بعدش اصلا نمیرسیدیم. این یه روال روتین، روالی که امسال در پیش گرفتم. این داره اومدیم تو فضای علوم اجتماعی، هی داریم میخونه، هی داره کم کم داریم منحرف میشه. ما این است که ببینید این تفکر اصل شالوده این الگو مال ارسطوئه. اصلا ارسطو داره شروع فلسفه رو توی پیش سقراطیان و که شروع میشه از تالس. این مدل ارسطوئه، یعنی ارسطو خودش تاریخ فلسفه داره، میگه که این شد این اینا. برای همین اغلب گزارش های اینها هم اصلش از ارسطوئه و بعدش دیگران شرح دادند. یعنی اینا کی گفته مثلا تو اینا تالس مهمه، آناکسیمندر مهمه، یعنی آناکسیمنس مهمه، اینا کی مهمه؟ این حرف ارسطوئه. و بعد ارسطو نقطه مقابل فلسفه رو کی میذاره؟ نقطه مقابل فیلسوف کیه؟ اینجا اطلاعات اون شما که خوندید دیگه، سوفیسته. یعنی ولی سوفیست ها هم تو میدان بازی فلاسفن اگه خوب نگاه کنیم. یعنی در واقع دو تا صناعته، یه صناعت صناعت مقالطه است، یه صناعت صناعت برهانه. این دو تا صناعت در مقابل همه، بقیهش خطابه و شعر و اینا که دیگه مال عوامه، مال خارج از فضای تعقل و چیزه. یعنی شما باید مواظب باشی که فریبت ندند، فریب تو فضای فلسفه مقالطه است. این خب برای همین آدم ما گفتم اینا رو سری میگفتیم، یه مقدار ارسطو و افلاطون رو بیشتر میگفتیم و بعدم میومدیم سراغ چیز. این یه تلقی. تلقی دیگه این است که این خب تو این فضا یه دعوای دیگه هم هست که آقا اول فلسفه این پیش سقراطیان یا یه قبلی هم داره. این دوره دعواییه. مثلا این آقای همون کتاب آقای شرف که جلسه قبل آوردم، کتاب کلاستون، کتاب چیز بود فیونان باستان، سلام علیکم، فیلسوفان یونان باستان، مثلا ایشون یه طرفه گفت، یکی دیگر داشتم همین ایام میخوندم، شاید کابلستون بود، اون طرفه گفت که یه عده‌ای مثل خود ارسطو، ارسطو یه طرفه گفته که میگه اولش ماییم، اولش یونان باستانی دیگه، قبلش خبری نیست. خیلی ارسطو روی اینجا. اما یه عده مثل همین آقای شرف و خیلی دیگه گفتن بی خود گفتی اول همه ماییم، نه تو مصر بوده، توی یونان، توی ایران بوده، توی هند بوده. و اینا متفکرانی داشتن و ایون باستانی متأثر از اینا بودند. دوباره دعوا بر میگرده به همون بحثایی که اینا داشتن. ما بحثای اینا رو ردیابی کنیم تو اینجا. خب این یه تقریر. تو فضای علوم اجتماعی یه نکته دیگه میگن که نکته خوبیه. آخ این نکته رو فقط چیز نمیگن. این جریان تحلیلی غالبا همین اینجوری که من گفتم فلسفه رو شرح میده. جریان فیلسوفای ما هم همینجوری شهر میدن چون از ارسطو به شدت متاثرن. به همین ترتیب جریان تومیستی که مال همین قرون وسطان، اونا هم اینجوری شهر میدن که مثلا آقای جیز کابلستون که جلسه قبل گفتم. اما این علوم اجتماعی ها یه نگاه دیگری کردن. این نگاهشون جای فکر کردن جدی داره. اونم این که حتی مثلا الان یاد کردم ایشون هم اولش گفته که قبل از این فلاسفه خلاصه عالمش خبری نبود، یا یه خبری تو یونان باستان بود. چه خبری بود؟ شعرا میگم یه شعرایی هن، یه اساطیریه. دوره اسطوره هاست. اسطوره یونان باستان معروفه دیگه، این چای خیلی متعددیه که همین تا امروز هم ادامه داره. المپیک مثلا یکی از اسطوره هاشونه دیگه. خب این خدایانشون و زئوس و نمیدونم این هنون هم کرده، خیلی کلماتش هنون تو فرنگ غرب رایجه. این خدایان و این دعوای خدایان و قهرمانان و هرکول و نمیدونم هرکول که خدا شد و نمیدونم اینجور چیزای اینجوری. خب اینا چیه؟ وقتی شما میبینید این فضایی که اومد تو فضای فلسفه ما، یعنی کاملا حالا فلسفه به معنای جریان فلسفه اسلامیش میشه. آقای جوادی آملی دیگه آخر خط میگه که میشه میفرمان که آقا میبینید فلسفه ما یه گزینش خوبی توی غربی توی یونان کردند، همه چیو ترجمه نکردند. اونجایی که تفکر فلسفی بود گرفتن، اونجایی که خرافات و اینها بود و نگرفتن. خب این یه قرائت. اما یه قرائت دیگه که این توی فضای علوم اجتماعی خیلی پررنگه، میگه آقا اصلا واقعا فلسفه اومد جای اسطوره یا اسطوره ها عوض شد؟ آیا ما یه دوره اسطوره‌ایه که اینا بهش گفتن شعر داشتیم که یه سبک خاصی داشت و یه دوره اسطوره‌ای که اسمش گذاشتن فلسفه؟ این حرفه رو مخالفین فلسفه داخلی هم اینو میخوان بزنن اما نمیتونن بزنن. ولی شاید علوم اجتماعی، یعنی گفتم اگه این مثلا طیف مکتب تفکیکی ها، طیف اینها بدونن ادبیات این علوم اجتماعی کاسیره رو اینا رو بدونن چیه، کل ذوق میکنن میان شروع کردن فلسفه اسلامی رو راحت کوبیدن که بابا اوی اسطوره. البته این میگن تو فضاهای خودمون میگن که اصلا ببینید وقتی مثلا غزالی با فلسفه مخالفت میکنه با تعقل مخالفه، این مهمات با بد قرائتی میکنیم. اصلا اشاعره ضد عقلن یا عقلگران؟ این خیلی مهمه توی تاریخ خودمون. میدونید اشاعره عقلگران، برای همین به شدت اشاعره از جانب اهل حدیث متهمند، متهمند به فلسفی بودن. شاهد امروزش هم دعوای وهابیت با الازهر. الان دعوایش بین وهابیت و الازهر، عربستان و مصر، دعوای این دو دعوای شهیدیه. بعد ما چون فکر میکنیم اشاعره ضد عقلن، نمیتونیم تمایز بدیم بین اشاعره و اهل حدیث. بله اینا عقلگراهایین که افراد معتزله رو قبول ندارن. به تعبیر خودمون مثلا شما بخواید مقایسه کنید، اگه بخواید اشاعره اینورا بزنید معتزله، میدونید چه طیفی میشه؟ آدم بخواد خیلی نزدیک کنه، یه طیفایی مثل آقای جوادی آملی در قبال آقای سروش. ببین هم آقای سروش خودشو دینی میدونه، هم آقای جوادی آملی خودشو دینی میدونه، اما طیف آقای جوادی آملی طیف سروشو بی‌دین میدونن. درست یا نه؟ طیف منظورم حالا آقای مصباح هم اینجا شما بذار. حرفم معلومه؟ یعنی اینها میگن آقا ما عقل داریم، عقلم خیلی بها میدیم، اما عقل کاملا در راستای شرعه. تو این افق اصلا امکان نداره شرع حرفی بزنه که عقل مخالفت باش بکنه. اگر عقل شرعی حرف زد که عقل شما نفهمید، فعلا بذارش بحث کنیم، بذاریم چی داره میگه. این موضع آی جوادی آی مثل اینا همینه دیگه. نه نمیگن که آقا، ولی اما تو فضای معتزله نه، اگه جن و عقل نمیپذیری بذارش کنار. این روشن فکره مدرن همینه دیگه، من مثال زدم. اما توی فاز اهل حدیث با عقل تعطیل، از سوال و بدعه. ببین اشاعره نمیگن از سوال و بدعه، میگن سوال رو بحث کنیم با هم. از اشاعره میتونه از دل معتزله در اومد، از دل معتزله برگشتن به اهل حدیث. اما چه برگشتی؟ برگشت که عقل همچنان قبول دارم، برای همین از نظر اهل حدیث نه عقل گران. خب حالا بیام تو اینجا، گفتم اگه اینها میدونستن، این طیف ها میدونستن که توی فضای چه رخ داد، آیا این که گفتن اسطوره است، اسطوره به معنی شعره، توی فاز علوم اجتماعی مکرر رفتن سراغ این که آقا چرا شما میگید پیش منطقی، تفکرات پیش منطقی، اونم یه منطقیه برای خودش. بعد حالا من میخوام از این زاویه قرائت کنم، از کسایی که یه مقدار اینو توجه داده بهش، ولی یه مقدار توی فالوای خاص خودش، آقای پارسانیاس تو کتاب هستی و هبوطش. تو هستی و هبوطش یه نکته قشنگی هست که هیچ شما کتاب های بحثش نیبینید، اونم این که بخواد دستبندی کنه مکاتب مختلف و به لحاظ انسانشناسی چه دسته هایی رو ما میشناسیم. الان دست ماها بدن دستبندی کنیم، چی میگیم؟ یکیش که میشه انسانشناسی اسلامی توحیدی، این مال خودمون، درسته؟ بعد خب بخواد الان شما بخواد بحثم بکنید، تو جهانم بحث کنید، چه دیگه مکاتبی میگید؟ چی میگید؟ لائیک، مثلا به قول لیبرال، تو این فضاهای غربی مدرن میگیم. اصلا تو ذهن ما میاد بگیم آقا حالا یه گروه هم مشرکینند، انسانشناسی شرکالود، قبول دارید غالبا به ذهن ما خطور نمی کنه؟ ها؟ یعنی الان بخواییم دسته بندی کنیم شرک مزخرفات چرت و پرته. خب حالا بریم یکم بریم عقب. نکته که من تو انسانشناسی های چیز گفتم، شما میری که پارسا یه نکته خیلی خوب اینو توجه میکنه، میگه ما دو سبک انسان شناسی داریم، دو سبک معرفت شناسی داریم، دو سبک هستی شناسی داریم. اینا همش با هم تناظر داره، یعنی انسان شناسی و معرفت شناسی و هستی شناسی شما کاملا با هم ارتباط داره. ولی مهم فلسفی که هستی شناسی دیگه، یه سبک هستی شناسی های مادی، یه سبک هستی شناسی های ماورایی، یعنی قائل به ماورا. بعد این ماورایی ها دو قسم میشن، یکیش توحیدیه، یکی شرکالوده. خب حالا حالا الان یه بار دیگه بریم سراغ فضای جدید. ببینید الان ماها این گفتم توجه خوبی میده به آدم اینه، ماها بیشتر با مادی ها میتونیم صحبت کنیم یا با مشرکین؟ خیلی سوال مهمیه ها. ما بخوایم باب گفتگو رو باز کنیم، با ماتریالیست ها راحت تر میتونیم گفتگو کنیم یا با مشرکین؟ قبول با مشرکین خیره، یعنی مشرکین خیلی با ما هم فکرن، ماورا قبول دارن، تأثیر ماورا قبول دارن، روابط ماورا میدونی چقدر چیز قبول دارن، یقولون الله هم قبول دارن بلکه. اما ما اصلا دیدید ما همین وقتا بحث قرآن میخونیم، آخه با چی رو بحث کنیم با غربیا؟ حرفم معلومه دغدغه‌ای که میخوام بگم. خب حالا اگه اینجوری باشه، حالا یه بار دیگه بیایم مسئله رو بیاد از دوره مدرن برگردیم تو فضای دوره مدرن. مثلا شما میشید دورکیم که میخواد دستبندی کنه، چجور انسان شناسی رو دستبندی میکنه؟ علل قاعده میگه یه تفکر عینی دارید، یه تفکر وهمی خیالی تو تم و تابو چی یه حرفی که تو دورکیم مثلا خوندید. اون مال کیه؟ مال دینداراست، درسته؟ یعنی شما یه تفکر دینی دارید، یه تفکر عینی ماتریالیست. اون دعوی که متحری مکرر زمان های متحری خیلی مهم بود، میگه نقطه مقابل ماتریالیست ایدئالیست دینداران. آقای بوده ما کی گفته ما ایدئالیستیم؟ دیدیم آقای متحری چقدر هی هرس میخوره، نم کتابش خوندید یا نه؟ هی هرس میخوره که بابا جون نقطه مقابل ماتریالیست ایدئالیست نیست، ما رئالیستیم، شما ماتریالیستید. ماتریالیسم و نمیدونم ماوراگرا دو تا مکتب رئالیستیه. حالا اون دعوایی که متحری میگه، حالا تو اونجا هم یه نقطه اشکالی هست، حالا بعدم بریم بهش برسیم. ولی فعلا میخوام مسئله بگم، یعنی تو از پازل اونا که نگاه میکنی چی ان؟ خودشون و اونایی که غیب باورن. خب حالا اینو برگردونیم یه بار دیگه بریم اینو نگاه کنیم، این چیزا. آیا مسئله این نیستش که یه دوره اساطیری به قول اینها غیب باور وجود داشته و بعد از دوره غیب باور دوره فلاسفه است؟ فلاسفه کسایی هستند که میخوان عالم رو تو خودش شرح بدن بدون چیز. فلاسفه خودمون نمیگم، ما فعلا یونان و باستان دارم میگم. یعنی فلاسفه میخواستن با ذاتیات شرح بدن، با برهان شرح بدن، با منطق شرح بدن. اما تو دوره غیب باور چجوری عالم شرح داده میشد؟ تو دوره قبلی با ماورا شرح داده میشد. اما این چون شرح ماورایی بود، حتما نیازمند کسی بود که اونوری ها بهش گفتن کاهن، اینوری ها بهش گفتن پیامبر. یعنی حتما باید از اونور یه کسی خبر بیاره. بچه‌ها اون کاهن معبد دلفی و فلان، این کاهنان همه کاره معرفت بودن. میاد تو فضای نگاه دینی، تو نگاه دینی کی همه کاره معرفته؟ پیامبر دیگه. یعنی اصلا ما چه حسابی برای بالاترین فیلسوف پیامبر نمیشه؟ خب حالا فضای اسلامی نرسیدیم ما. بعد شما نگاه میکنیم اینه که توی فضای فلسفه اینجا با این طول و تفسیرش که حالا میخوام واردش بشم، اونی که مهمه این است که قرار جهان با خودش شهر داده بشه. نهایت اگه ارسطو خیلی همت میکنه یه محرک لایتحرک میذاره که اول عالم یه هولی بده، یه تکونی بده به عالم. اما محرک لایتحرک ارسطو خیلی شبیه خدای ساعت ساز نیوتونه. یعنی محرک لایتحرک کاری نمیکنه، اصلا عالی به سافل نگاه نمیکنه. برهان فلسفی داریم دیگه، العالی لا یلتف الی السافل. تحلیل فلسفی هم میکنن، میگن امر اعلا که به امر دون نگاه نمیکنه، اون که شأنش بالاتره. برای این کلی تو خب این فلسفه میاد تو وادی جهان اسلام. تو وادی جهان اسلام میاد فارابی اینو هضمش میکنه تو هاضمه اسلامیش. ابن سینا میاد به این فلسفه مواجه میشه، هنوز با فارابی مواجه نیست. میاد مابعدتبی ارسطو رو 40 بار میخونه نمیفهمه. آدم نفهمی بوده؟ اصلا آدم نفهمی نبوده. من همیشه چی بود؟ این 40 بار خوندم نفهمیدم یعنی چی؟ ما یک کتاب رو 5 بار بخونیم میفهمیم، هر چقدر هم سنگین باشه. اونم ابن سینا 40 بار بخون نفهمه؟ ظاهرا اون مقدار که من میفهمم از ابن سینا این است که میدیده که آقا این، چون بعد که شرح فارابی رو خوندم حل شد. چه دیدی این؟ ببینید فلسفه ارسطو اگه شرح فارابی برش نباشه خیلی خدا نداره. اگرم داره خدای جدی نداره. خدای ما ببین خدای افلاطون ارسطو رو واردش میشیم، حالا توی افلاطون به ادبیات توی ارسطو هم تقریبا همین ادبیات، یه خدا داره که فاعله، این فاعله یه مادت المواد دم دستش هست، یه صور ایده های افلاطونی که کار خدا چیه؟ این صورت رو این ماده میچسبونه. ها؟ صانع اتفاقا خالق نیست، میسازد. ساختن همینه دیگه، شما برمیداری از روی شکله این چوبه رو برمیداری این شکلی شبیه این نقشه میذاری میسازید، اما خالق نیست. خب خالقیت مشکل حاد فلسفه چیده. ابن سینا باورش نمیشه یک کسی مثل ارسطو با این قوه عقلی که از ارسطو خیلی دیگه، ارسطو وقتی به ابن سینا رسیده خیلی مهم شده توی دوره اسلامی، این آدم خدا تو تفکرش نباشه. خدا نه که نباشه، همه کاره نباشه، اصلا خدا تو نگاه اسلامی همه کاره است. بعد شما میبینید شاهکار فارابی چیه؟ شاهکار فارابی تفکیک وجود و ماهیت و برهان وجود و امکان تو فلسفه. شما اگه تفکیک وجود و ماهیت و برهان وجود و امکان داشته باشی، اصلا یه دفعه نفس راحتی تو فلسفه میکشی. هر چی هستش ممکنه وجوده. برای ازلیت ماده المواد منافاتی نداره با مخلوقیتش. همین چی شد؟ یعنی این عقلی که قرار بود خودش همه عالمو حلش بکنه توی منطق، علم بسنده است، تمامه، بی‌نیاز از چه شما و خدا رو نیاز نداره، همه جا برهان شما رو به نتیجه میرسونه. این علم خدا رو عملا من تحلیل میکنم همه چیو، این علم حالا خدا رو وارد گود میکنه. انقدر چون اینا مسلمون بودن انقدر خدا براشون پررنگه، این خدایی که با برهان وجود امکان وارد میدان فلسفه میشه، فلسفه رو در اختیار میگیره. به نحوی که هر چی دیگه فلسفه داره رشد میکنه، تو خداشناسی داره رشد میکنه تو دوره اسلامیش. یعنی برای شما اینه تو فضای اسلامی اصلا دو تا باب مهم میشه، الهیات بالمعنی العام، بالمعنی العام و الهیات بالمعنی الاخص. و هر چی میخواید چیز بزنی شاهکارشون تو الهیات بالمعنی الاخصه. بعد این شاهکار الهیات بالمعنی الاخص اثر میذاره تو الهیات بالمعنی العام. مولا صدرا با عرفان آشنا میشه، وحدت وجود عرفانی رو میفهمه، اصالت وجود ازش در میاره، تشکیل وجود ازش در میاره. درست منظور رو برسونم؟ خب این یه فلسفه وادی دیگه رفت و البته هنوز این رگه های اون فلسفه بعد به همین فیلسوفه میمونه که حالا صادق مصدق گفته من چیکار بکنم؟ مواد جسمانی رو برهان که میگه نداریم، صادق مصدق هم میگه داریم، چیکار بکنم؟ من گفتم اتفاقا کاری که ابن سینا کرد عاقلانه ترین کار بود. برهانش میگه مواد جسمانی نیست، پیامبر میگه هست. چی میگه؟ میگه این مرادی دارد که حتما درسته، اما چون من برهان بر رد فهم شما دارم، فهم شما رو قبول نمی کنم. مثل اینکه شما میگه جا عرب بکن و الملک و صفن صفو، قبول داری خدا و ملکه به صف راه اومدن، خدا جلو و ملکه هم دنبالش، اینه؟ چون برهان دارید این غلطه، برهان که دارید این غلطه، در این حال این آیه معنی درستی داره. چیه؟ من نمیدونم. این نحوه جمعی است که تو فضای تفکر اسلامی هست. حالا اینو ببره تو فضای کسایی که با فلسفه آشنا نیستن و تعقل قوی ندارن، چی میشه؟ میشه اهل حدیث. غلط میکنه حرف میزنی، از سوالو بده. حالا میخوام این حرکت بین تعقل و وحی یه حرکت سنگینی میشه تو فضای فلسفه اسلامی، اما شما از این فضا برو بیرون، برو سراغ ارسطو، اصلا شما با وحی کاری دارید؟ بیایید تو دوره جدید یه وسطش به تبع فلاسفه ما، شما این آکویناس ابن سیناییه، اما آگوستین ابن سینایی نیست. آگوستین هم نمیدونه اصلا متن کاری داره یا نه، اما آکویناس اصلا کتابش کلامیه، اصلا چی؟ کتاب معروفش که مهمترین کتابشه چی؟ این مهم بنده خدای رساله دکتراش چیز بود، کلی میداد ما ترجمه میکردیم براش، برای این کتاب رو من خوب دیده بودم، من آکویناس بود. تئولوژیا یک کلمی داره که مثلا میگه که مجموعه الهیات، مجموعه کلام، یه همچین ترجمه میشه کلمش. اصلا ما مثلا شرح تجریدمون که کتاب کلامیه، اولش امور عامه داره بعد شروع کنه وارد چیز، اون نه، از اولش پاسخ به شبهات کافر، یعنی اصلا کاملا متکلم این آکویناس. خب این متکلمه، بله، این در کاملا تو فضای متن داره فکر میکنه. اما شما میبینید ویلیام اوکام و اینا هم که در همین حالا اگه برسیم اینا رو گزارش بدیم، اونا نه، اونا دارن میرن تو فضای فلسفه. میرسه به دکارت دیگه متن رفت خونه شون دیگه، وحی هیچ اثر شما صحبتی از وحی، آقا دکارت مسیحیه، مسیح متعصب هم هست، اما دیگه صحبتی از وحی ندارید، ندارید. کانت که میاد مقاله مثل و دین در محدوده عقل تنها، بعد سکولاریسم تثبیت میشه با چی؟ با فلسفه. گفتن این بندگان خدا ضد فلسفه، من درگشون میکنم. خب اون وقت حالا در واقع اگه بخوایم یه قرائتی بکنیم از فلسفه‌ای که تو غرب رخ داد، اینه که در مقابل نگاه غیب باور که به شدت نیازمند پیام بود، حالا پیامبرش کاهن باشه یا پیامبر، یه کسایی میان میگن آقا ما خودبسنده میریم. فضای خودبسندگیشون، حالا اینا رو من شرح میدم، فضای خودبسندگیشون اول طبیعت گرایانه است، بعد من گرایانه، سوبستایا، بعدش نه منطق گرایانه، اما از اینجاش فرقی اینا با هم نمیکنند. ولو که خیلی حرفا این به ما بیشتر میتونه استفاده بشه تا حرفا اینا، اما اون پازل بازی ببینیم. بعد به تبع دوره اسلامی یه جریانی تو غرب هم رخ داد، این جریان موقت بود، پروندهش بسته شد، دوباره برگشت رو همون جریان چیز. بر همین شما میبینید که دوباره فیلسوفان مدرن مرتب به پیش سقراطیان و اینا ارجاع میدن. اون وقت این، حالا گفتم علوم اجتماعی توجه منو باز کرد، جلب کردن، این که واقعا اسطوره الان تلقی عقل ما اینه دیگه، یه دوره مال اسطوره بود که مال قبل یونان باستان بود، مال جاهلیت بود، الان که دیگه اسطوره خبری نیست، الان اسطوره خبری نیست، نه اتفاقا الان به شدت اسطوره ها داره زندگی ها رو میگردونه. شما المپیک دارید، مراسم المپیک کاملا مراسمه دیگه، شما باید مشعل وردارید بیارید بدید به این یکی، همه کار آداب و رسوم داره. و بعد این نکته مهمی که دورکیم فهمید، دورکیم یاره خونده دیگه، که فهمیدش که آقا جون و انسجام، از نظر دورکیم نمیخوام فهمیدم، نه غلط فهمید، ولی حالا بخوام اون رو بگم، انسجام اجتماعی درگیروی مراسمه، پس ما باید مراسم تولید کنیم، مرتب باید مراسم تولید کنیم، برای همین دانشگاه مراسمه، من باید پشت تریبون بشینم شو پایین تر، باید اون رابطه از بالا پایین حفظ بشه تا بتونه معارف منتقل بشه. استدلال کجا بود؟ کلاس با استدلال جلو میره، کلاس با اتوریته جلو میره، مراسم جلو میره. همون کاهنی که وای میستاد القا میکرد، همون پیامبری که وای میستاد القا میکرد، اینجا باید که باشه القا کنه. شما باید در مقابل این خاضع باشید، حساب کتاب این شما چقدر مراسم داریم. دوره مدرنیته هم مثل قدر با مراسم میره، با اسطوره ها داره میره، اسطوره ها رو تو ذهن پررنگ میکنن، شما اینجوری رفتار کن. این بعد یه حال دیگه، اینا رو بعد این دوستان فرنگارتاتات بگن، من رشن فرنگارتاتات نیست دیگه، اون پول دیگه، اسم تانکاش اینا هم همش کدوم یک الهه فلان، الهه فلان، الهه فلان، اسم هایی که دارن اسم گذاری میشه، این اسم چرا رو این فضاها اسم گذاری میشه؟ آیا اسطوره ها نابود شده؟ بعد بیایم حالا تحلیل کنیم، خود ارسطو هم داشت توی اسطوره های میاندیشید. این حالا فقط دارم این که کاری که دارم میکنم، دارم لگد میزنم به ذهنتون، ببخشید. ها میگم دیگه، دارم لگد میزنم به هم با ذهن خودم، هم به ذهن شما. خب ببینید، توی فضای اینجا جهان خودبسنده است، خدا نداره تو ارسطو، خدای که چیزه، اما تو فضای میگه تو فارابی دو تا کار عظیم انجام میشه، یک خدا همه کار است، واجب الوجوده، دو معرفت تو باید از عقل فعال بگیرید. این از شاهکارهای فارابی دست کم بگیرید، شاهکار کرده خلاصه پیامبر باید باشه، وحی باید باشه، القا باید باشه، نمیتونی خودت به معرفت برسی. الان موضع رایج فلسفه ما چیه؟ مقدمات معد نتیجن، تا افاضه رخ نده نتیجه حاصل نمیشه، درسته یا نه؟ ایناش تو نهایی نرم بودیم بحث فکر کنم ها. مقدمات معد افاضه، همه چیز با افاضه است، چه واقعیت با افاضه حاصل میشه، چه ادراک با افاضه حاصل میشه. حالا کجا ادراک افاضه خیلی مهمه؟ تو این تفکر ماورایی دیگه، که اصلا وحی باید باشه. بعد فارابی چیکار میکنه؟ فلاسفه رو یه پله پایین پیامبران میذاره، میگه آقا جون قوه حدس که قوه حدس رو بعد میخوان مسخرهش میکنن، حدس امروزی رو دارن به قوه حدس میگن که قائل است که وقت قوه حدسه. اما قوه حدس چیه تو فضای منطق ارسطویی؟ تو فضای منطق ارسطویی حدس اونجاییست که شما بدون طی کردن سیر برهان از مقدمه به نتیجه میرسی. قوه حدس اینه دیگه، یادتون هست یا نه حدسی چند تا چی داشتیم دیگه؟ نه اولیات، مجربات، مشهود، محسوسات، اینا داشتیم. یکی حدسیات بود. حدسیات چی بود؟ بدون مقدمه به نتیجه رسیدن. بعد این کلمه اومده تو فضای ما حدس زدن، گمان زنی شده. اصلا گمان زنی با حدس ارسطو از زمین تا آسمون فرق داره. حدس اصلا صائب ترین حالته. بعد پیامبر قوه حدسش تو اوجه. بعد چیز هم فیلسوف با برهان داره همون مسیر قوه حدسو میره. این با پله داره میره. یعنی دوباره پیامبر شأنش میره بالاتر. اما شما وقتی میره تو فضای ارسطو این که داره حرف میزنه شعر میگه. ببینید وقت نکته جالب اینه که هم قرآن هم ارسطو با شعر درگیرن. یعنی این تو فضای ماورایی شاعری نداریم. پیامبر شاعر نیست، نمی بافد. شاعر می بافد دیگه. کار پیامبر بافتن نیست، کار پیامبر تخیل کردن نیست. متهم میکنه کاهنان رو، متهم به اتهام درستی هم میزنه. از این طرف هم ارسطو همه کسایی که میخوان با نقل حرف بزنن متهم میکنه به شاعری. الان هم آقای سروش مقاله نیسته وحی و شاعری. چی بود؟ وحی و شاعری. یعنی اصلا یک چارچوبه، یک مدل تفکره. یعنی دو تا درگیری هست، باید دو درگیری بفهمیم. یه درگیریه کسانی که قائل به خدا هستند تو فضای معرفت و واقعیت و زندگی و همه چیز، و قائل به خودبسندگی هن، اله و هوا. این دوتا فضا. یه فضای دیگه حالا اینه که قائل به ماورا هن، ماورا رو با توهمشون قبول میکنن خرافات و اینها، یا نه با واقعیت از ماورا میگیرن قبول میکنند. ها تو برهان اکم انکندم صادقین. نمیدونم این دوگانه چیز عقل و نقل توی قرآن داریم، دوگانه که ایتونی به کتاب من قبل هازا او اثارت من علم، یا کتاب آسمانی بیار برای حرفت یا برانگیختگی علم. عقل نقل، یعنی عقل و نقل توی فضای اسلامی با هم میشینه، کنار هم میشینه. اما این فلسفه‌ای که اونجا رخ داد چیز دیگه بودا. بعد ما چون داریم حالا فیلسوفان ما دارن حالا افلاطون و ارسطو اینا رو از زاویه خودشون دارن قرائت میکنن. افلاطون الالهی ها، افلاطون الالهی اگر بود که افلاطون خیلی زمین الهیش بالاتر از ارسطوئه، چون افلاطون عالم مسل قائل، تو عالم مسل ها افاضه هست، اما تو فضای ارسطو دیگه افاضه نیست. حالا اینا رو بهش بگم. فقط میخوام این حالا با این مدل من میخوام فقط تاریخ فلسفه بگم. این گفتم که بزنم سر گفتم مقدمه میخوام بگم، مقدمش این بود. چی؟ نه حالا مصر و ایران نمیخوام، حتی تو خود یونان، تو خود یونان هم اساطیر همه کاره است. آیا ببین این چرا ارسطو اومد شروع گوش از تالس؟ حالا الان میخوام حالا الان این ذهنیت داشته باشید، حالا ببینیم چرا از اینا شروع کرد. مگه قبلش اندیشه ای وجود نداشت؟ مگه این فضای اسطوره ها پر از اندیشه نیست؟ مگه همین الان اندیشمندانشون از اون اسطوره ها کل استفاده نمی کنند برای تحولات اجتماعی؟ همین میخوام اصلا چقدر اندیشه اونجا بود؟ چرا اینا همه حذف شد؟ چون اینا همشون این خیلی دارم وارد بحث میشم، چون همشون رفتن دنبال مبدع مطلق، اما مبدع مطلق تو دنیا دارن جستجو میکنن. به مبدع کل و این تفکر هنوز کنده تو علم داره ترویج میشه. آخرش تو دوره مدرن رسید به اتم. اتم هم شگفتن، همه چیزو با اتم باید شرح بدیم، همه چیزو با کوارک باید، همه چیزو با امواج الکترومغناطیسی باید شرح بدیم. اول عالمو پیدا کنیم، همه چیز عالمو با این شرح بدیم. مبدع کل دیگه این خدا همه معلومه. یعنی این اتفاق خود تعبیرش میگه که فیزیوسن، کلمه فیزیک دیگه، به اینا میگه طبیعت، ترجمه شو طبیعت گرا. ارسطو میگه به این فیلسوف میگه اینا طبیعت گرا بودند. اولیشون مثلا یکی میگه آقا آب، هوا، اینا مادة المواد، آرخه، مادة المواد کجاست؟ مدت المواد مبدع کله. آقا مبدع کل تو ادای دینی یعنی چیه؟ حالا این ترجمه کرد، من تیش ترجمه کردم که این استادم یه گفت اینا دنبال مبدع کل میگشتن، در که مبدع کل اینجا نیست، مبدع کل اونجاست. این مبدع کل شما دارید تو عرض میبینید دیگه. همه عالم از چی درست شده؟ همه عالم از کجا اومده؟ حرفا معلومه؟ ببین برای همین حق دارن این چیزایی که فلسفه تکفیر میکنن به خاطر مادت المواد، میفهمن یه جای کار میلنگه. نمیخوام به حق دارنش دارن تحلیل اجتماعی میکنن، حق نه فلسفی برهانی، نه حق اجتماعی. یعنی طرف میفهم آقا مادت المواد یه جوریه، بعد شاید خیلی هاضمه فلسفیت قوی باشه بتونه هضم کنی مادت المواد، ممکنه بر همین حدوث ذاتی ایناست دیگه، تلقی عادی، حدوث زمانی، هر چه حدوث زمانی داشت نبوده نیست، پس اگه چیزی از ازل بوده کنار خدا بوده، پس یکی کنار خدا قائل شدی. حالا چقدر هاضمت رو قوی کنی بگی نه کنار خدا نیست، اونم در طول خدا، در عرض خدا چی نیست. خب اون وقت آها، یه دعوای مهمیه. بعد حالا ثمرش چی میشه؟ اینکه اگه شما این سیر رو بری آخرش اینا میرسن به برساختی. حالا توی فضای علوم اجتماعی میگیم آخر معرفت، ما جامعه شناسی معرفت داریم باهاتون اونجا مفصل بحث کنیم، آخر معرفت میشه برساخت، واقعیت میشه برساخت، همه چی میشه برساخت. برساخت یعنی چی؟ یعنی همون که از اول دین میگفت شرک. شرک مگه غیر از برساخت بود؟ گفت شما خودتون دارید میذارید ان هی الا اسماء ان سمیتمو انتم آباؤکم، اسم گذاری کردید، تسمیه برساخته دیگه. نمیدونم حالا یایی داداش کردم، قرآن مثلا میگه که چیده چی؟ اصلا فضاهایی که اینا دارن علم ندارن، ما لهم به من علم ایتبعون اللذن. و شما اینا واسه دوره مدرن آخر به کجا میرسیم؟ پرونده یقین بسته شده، علمی در کار نیست، همه چیز نسبیه. یعنی چرا؟ چون خودبسنده است. وقتی شما تو خودبسندگی، خودبسندگی نمیتونه حل بکنه. ولی اما فضای فلسفه ما یقین رو کجا تمامش میکنن؟ تو شهود. شهود یعنی چی؟ اصلا شهود بدون ماورا فرض داره، اونجا که اصل یقین میشه علم حضوری. علم حضوری هم تو علمه، تو شهود دیگه. یعنی اصلا اساس معرفت رو میزنن تو ماورا، نمیان تو اینجا. میخوام بگم یعنی فلسفه ما زحمت زیادی کشیدن از اون فضا بیان بیرون، اما حالا چقدر اومدن یا نیومدن تازه به این نتیجه دارن میرسن. نه نه، یه جایی که خلاص باز گیر کردن، مشکل دارن، حق دارن یه کمی تکفیرش بکنن. خوبه براش استادی داشتی حالا میشناسی شما آقای بسپردن چون سر کلاس میگفت دیگه، آقای آبدینی، تلویزیون هم برنامه سمت خدا میاد، ما درسی و خیلی سالهای علاوه با ایشون میخوندیم، ایشون تو عرفانی نه خوب کار کرده، دوستان ایشون. بعد ایشون گفت خیلی خوبه که عرفا رو فقها تکفیر میکنن. میگو اگه دست میدون و دست عرفا همچین حرف میزنن هیچ کی نمیتونه جلوشون رو بگیره، یه از چوب تکفیر بترسن، حرف که میخوام بزنن یه کمی شست رفتش کنن، یه جوری بگن که چیز نشه، چون منظور رسونم دیگه، یعنی کمی منقح بشه حرف، چیز بشه، اشکال بر نداره. برای خوبه که این فلسفه رو تکفیر کنن، یه کمی حواسی رو جمع کنن ببینن. خب حالا این مقدمات برای این بود که اینو مثلا شما دو گونه اندیشه، من میگم حالا اگه از زاویه دین بیایم نگاه کنیم، میتونیم بگیم آقا ما دو گونه اندیشه ورزی داریم. این خیلی مهمه، یعنی این جاییه که فلسفه حلش نکردن، اینجایی که حل نکردن، اما عملا تو زندگیشون حل کردن و اما توی فلسفه حلش نکردن. این من با یه پارسونم چند بار بحثم شد سر این، تازگی الان دارم تازه دارم میگم آقا پارسون مشکل کجا، من داش بحث کنم. ببینید این که ما دو گونه اندیشه ورزی داریم، اندیشه ورزی مبتنی بر ماورا و اندیشه ورزی کاملا گسسته از ماورا. اندیشه ورزی مبتنی بر ماورا در حالی که عقل خودشو قبول داره، که قبول داره، به شدت وابسته به وحیه. میگه اصلا اگه وحی نباشه نمیشود شناخت درست بشه، برهان میاره که باید وحی باشه، درست یا نه؟ اینجا تو مقام برهان نبوت فلسفه کم نگذاشتن. اما بعدش چی؟ مرتب میگن نحن ابلاء الدلیل اینما مالا نمیل. نه نه، نکته این دیگه شه، شما میخوام فلسفه رو ولش کن برید سراغ خود، میگم فلسفه رو ول کن، الان تفکر فلسفه اینقدر روی ما حضور داره، این تفکر توی ما، تفکر فلسفی اصل تفکر گذشته از ماورا بود. من همه چی حل میکنم حتی ماورا رو. محرک اول میارم برای شما. یعنی اگر ماورایی هم باشه بده دست خودم. همه چیز رو من برای شما میگم. من مصدر عالمم. وقتی میاد توی دکارت تا کانت دیگه این کاملا تسدید میشه. آخرش کانت میشه آقا منم دیگه تو ذهن من همه چی باید رقم بخوره. خب اما تفکر دینی چی بود؟ اصلا حرف اول دینداری که پیامبر لازمه. این نبوت تو اصول دینه. اصول دین توحید و معاد نیست. نبوت یکی از مهمترین اصول دینه. بلکه مهمترین اصول دینه. درسته یا نه؟ یعنی شما این کسی بگه آقا من خدا رو قبول دارم، معادم قبول دارم، نبوت رو قبول ندارم، اصلا میگوشیش. بگه پیامبر ما رو قبول ندارم، میگه حالا اهل کتابی. یه پیامبر خلاصه قبول داری دیگه. ببینید کف کجا شروع میشه. شما اهل کتاب کافر نمیدونی. اما یک کسی منکر همه انبیا باشه، کفریه که محدود دمش میکنه دیگه. یعنی شما دعوات سر این است که آقا ماورا به شدت مهم است توی فهم من، تو زندگی من، تو همه کارهای من، توی یعنی پیامش، نه خودش. خود خدا رو نمیخوام بگم ما، یعنی پیام ماورا. خب حالا شما تو وضع فلسفتون کجا رو گوشید برای وحی؟ این که گفتم اشکالی گفتم تو فلسفه ما هنوز باقیه. بله تو متأخرین متأخرین مثل جوادی آملی برمیگرده این جمله رو میگه، میگه آقا جون خوب من این جمله مکرر استفاده کردم ها، اما میخوام بگم این دیگه فلسفه غرب، این فلسفه ای نیستش که تو غرب بود، به قول این حکمته، این دینه، این دیگه اون فلسفه. اگه بخوام این تو این تفکیک غیر این فلسفه و حکمت جدا میکنن این طیف آدما، این حکمته واقعا، دیگه فلسفه نیست. فلسفه به معنی که گفتم ارسطوییه. ببینید آقای جوادی آملی چی میگه. میگه بعد از اینکه برهان بر نبوت آوردیم و برهان بر صدق نبی هم آوردیم، یعنی اسمت هم تو شخص هم احراز کردیم، تمام گزاره های وحی برهانی هند. با این طرفند کل دین رو پاشو باز میکنه توی فلسفه، ولو که فقط روش شناختی باز کرد، یعنی منطقی بازش کرده، نیومده خودش اینجوری استفاده کنه مقدر بچینه بره جلو. حرف معلومه دیگه، ایشون استدلال خوبه برای فلسفه. من زیاد استدلال استفاده میکردم. شما با برهان در نوبت میارید دیگه. خب میدونیم زبان ساده اینجوری نگاه میکنید، یعنی معلوم نشد ها، چپ چپ نگاه میکنید به آدم این معلومه. ببینید یه دیگه سادهش بگم. آقا اگه شما اصالت وجود رو اثبات کردید با ایکس تا مقدمه، خب تو بحثای بعدی میتونید اصالت وجود استفاده کنید دیگه. حالا اگه با اصالت وجود تشکیل وجودم اثبات کردی، خب تو بحثای بعدی میتونید تشکیل دیگه نیاز هر دفعه از نو برید اثبات کنی. آقا جواد درش میگه ما بعد از اینکه اثبات کردیم این گزاره های وحی از طرف خداست، هر چی از طرف خدا باشه صادقه، پس دیگه نیازی نیست از نو بریم همه رو اثبات کنیم. این روشی که من تو قدیمیش ندیدم، فقط آقای جوادی آملی دیدم این بحثو مطرح کردن. منتها این راه حله، ولی کلیت فلسفه با کجاست؟ این کجاست خبرش؟ برای به قول شما مؤید میانه یا اینکه میگن الهام بخشه؟ این حرف خیلی رایجه. یا اون که اونم که تازه چیزه، نه میخوام بگم الهام بخشه، ذهنو باز میکنه. خب میکنه، نمیخواد بگیم این کارو نمیکنه، اما اشکال این مخالفین فلسفه وارده، اشکال اشاعره وارده. شما چجوری دارید نظام معرفتی میچینید؟ چرا با جوهر عرض چیدی؟ کی به شما اجازه داد؟ آیا جوهر عرض یک اسطوره نبود؟ از زاویه نمیخوام بگم ها. آیا تو متن واقع ما جوهر عرض داریم؟ از کجا میدونی؟ نه دیگه جوهر عرض که معلومه. خب این تحلیلی ها میگن آقا بخاطر زبانتون بوده. نمیخوام بگم درست بگن یا غلط بگن ها، فعلا دارم دعوا رو میگن. میگم میدونید شما چرا جوهر عرضی فکر میکنید؟ چون گزاراتون الف به استه. اما اگه با گزار شرطی زیاد کار میکردید جوهر عرضی فکر نمیکردید، چون گزار شرطی با گزار کار دارید، با موضوع محمول کار ندارید. معلوم حرفم؟ ببین شما تو گزاره حملی موضوع دارید، بعد موضوع جوهره. یه چیزی دارید وسط، یه چیزی دارید روی سوار میشه. تحلیلی ها میگن ها، میگن برای همین این مدل یه کاری میکنه. شما فکر کنه همه اشیا، یه صندلی داریم، یه رنگشو داریم، یه چیزشو داریم، یه این مدل زبانی رقم زده صندلی. بعد شما میرسی به ذاتیات. خب بعد حالا این دعوای فلسفه وجود، آقا ذاتی شیئن لم یکن معللا، یا ذاتی شیء ما جعل الله المشمشتا مشمشتا یا جعلها. تو نگاه دینی واقعا یه جوریش نمیشه آدم، خدا مشمشه رو مشمشه نکرده، پس کی مشمشش کرد؟ نه خدا فقط مشمشه رو آفرید. جمله معروف ابن سینا دیگه واقعا اینه. یعنی خدا نمیتونه مشمشه رو بکنه برای شما پرتقال، مشمشه زردالوه. میتونه یا نمیتونه؟ میتونه یا نه؟ ببین تو نگاه دینی چه راحت میتونه. خب پس کی مشمشه رو مشمشه کرد؟ همون خدایی که مشمشه رو مشمشه کرد، حالا مشمشه رو میکنه مشمشه. آقا ذاتشه که انقلاب در ذات که محاله. این حرفی که از آثار فلسفی و انقلاب در ذات محال، اون طرف حرکت جوهری قائلیم. هی بزنیم سر وقت. نه اینا تفکرشون اصالت ماهیتی بوده، انقلاب در ذات محال میدونستن. ما دیگه محال نمیدونیم. خب الحمدلله. اصالت وجود اومد. اینم راحت شدیم از دستش. ولی میخوام اون آدم یه بار گفتم یه نگاه جدیدی من خودم دارم تو فلسفه پیدا میکنم. باید دوباره برهانی بحث کنیم. این حرفش به این معنی نیست که برهانی نباید بحث کنیم. باید برهانی بحث کنیم. اما یه بار صحنه میدان رو یه جور دیگه ببینیم. حالا بریم دوباره از نو همین بحثا رو مطرح کنیم. اما آدم صحنه رو ببینه، بیا چراها رو ادامه بده. چرا شما اینجا وای میستی؟ برهانی نه به معنای برهان ارسطویی، برهانی معنی استدلالی. یعنی شما چاره جز استدلال ندارید. اما این استدلال اعتماد بحثی که به نظرم بحث مهمیه. آیا استدلال فقط قالب ارسطویی داره؟ گرم شد ها؟ کولر بیرون روشنه؟ خب من در رو بستم چون در باز میشه حواس من پرت میشه. دیگه مجبوری حواس پرت رو تحمل کنین دیگه. خب تنها منطق نیست. حالا این بعداً تو خود ارسطو یه مقدار توضیح میدم که من واقعا ولی یه منطق هست. نه اینکه تنها منطقی نیست، اینکه هیچی نیست. ولی یه منطقی هست. اما تنها منطق نیست. شاهدش هم خود منطقیون مسلمان انقدر منطق رو گسترشش دادن. همین یکی که گفتم ببین منطق ارسطویی منطق موضوع محموله. منطق ارسطویی قیاس استثنایی نداشت. قیاس استثنایی ابداعات فیلسوفان مسلمانه. متمنطقی مسلمانه. اصلا ساختار قیاس استثنایی نیاز به موضوع محمول نداره، با جمله کار داره. اگر باران ببارد زمین خیس میشود. شما نمیگه اگر الف ب باشد ب جیم باشد آنگاه ال اینجوری. بعضی وقتا اینجوری میخوان برش گردونن ها. بچه‌ها اگر باران ببارد زمین خیس میشود. باران میبارد زمین خیس شد. ساختار قیاس اقتران استثنایی. یا مثلا نسب هر حال اینو بعدا من ارسطویی میمدم اینجا میارم. خب در واقع حالا نکتم این بود اگه اینجور باشه پس این تاریخ فلسفه غرب به معنا تاریخ تثبیت این گسست انسانه، گسست از وحی. تاریخ فلسفه غرب رو دارم میگم تو اون فضاش و آدم الان تو این فضا فراز و فرود رو نگاه کنه. و اما چه فلسفه اسلامی از وقتی اومد سعی کرد که اینو برگردونه، با وحی هم ارتباطش بده. زحمت خوبم کشیدن. اومد حالا نیا کنید فلسفه و عرفان. اتفاقا این اساطیر به عرفان خیلی شبیه بود. و شما ببین الان تو فضای ما عرفان به شدت با توحید گره خورده، درسته یا نه؟ الان اصلا برای ما موحد خیلی 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 موحد میشه عارف. اما فضاهایی که عرفان توش فعال بوده فضای مشرکین بوده. عرفان تو هند خیلی پر بوده دیگه، میدونید یا نه؟ خیلی آموزهای عرفانی تو زرتشت حال من خبر ندارم، ولی آموزهای عرفانی تو هند پر بوده. یعنی آموزهای عرفانی چیه؟ اتفاقا آموزهای عرفانی این است که ماوراییه، به شدت از این قالب ارسطویی نیست، قالب منطق اینجوری نیست. برای شما تو فضا عرفان مرید و مراد خیلی پررنگه، ولی که الان تو عرفان ما دیگه نیست. فضاهای رایج عرفان مرید و مرادیه دیگه. مرید و مراد چرا؟ چون همون نقش پیامبر، نقش اون آدم واسطه هست. چرا؟ نه فلسفه ما هستن، فلسفه غرب رو داریم میگی. آره بله تو فلسفه آره، به همون دری که گفتم بله بله اینکه کاملا اینجوریه. و برای همین شما مشرکین هم بیشتر میتونی ارتباط بگیری تا با این فلسفه چیز. گفتم این بندگان خدای هرس میخورن، حق داره اینا داره بگیرن حق بده. میگه بابا مشرک رو میتونم باش بحث کنم، با توی فیلسوف نمیتونم بحث کنم. راستم میگه. خب نه افق خداباوریه. یعنی شما باید اول غیب باور باشید تا خدا باور باشید. اگه کسی غیب باور نباشه نمیتونید خدا باوری وارد شه. بعد از اون دیگه اصلا بحثی از خدا نشه. حالا همون نکتهش اینه. ببینید حالا وارد فلسفه میشیم. فلاسفه مال تو فضای دوره جدید که خودم این ذهنیت رو داشته باشید. حالا ببینید خدا کجای فلسفه ایناست. این خیلی مهمه ها. خدا فقط اون آشار فرانسه آخریه. اون آخرین پیچر واسه مثلا خداست که باید جلوی اهریمن رو بگیره که من درست فکر کنم. تو دکارت خداست که یعنی این مگر اینکه حالا شما برگردی دوباره به تفکر دیگری. یعنی اونجایی که تفکر غرب داره تو فضای غربیش پیش میره کاملا یه افق دیگری داره تصویر میشه. یعنی خدای مرتب، خلاصه بابا مسیحیه، نمیتونه مسیح ازش دست برداره. اما من از قدیم همیشه برای خودم سوال بود، چرا تو فضای فلسفه غرب مجردات اینقدر کم رنگن؟ به شما مثلا از دکارت به بعد خوندو شد با مجردش کار ندارید، حرف معلومه، چون فقط خدا رو دارید به عنوان تنها موجود غیر مادی، که خدا هم دیگه کانت چیز هم میکنه، هگل میادش دیگه، خدا هم میاردش تو جان پخشش میکنه، روح مطلق که تو کل تاریخ میشه خدا دیگه، کاملا خدا میادش زمین دیگه، خداییش نمیمونه، خدا کامل میشه تو عرب مهم هگل این دیگه. این خدا چرا اینجوری شد؟ یعنی این مخوام این دعوا اینه، این غیب باوری اول مسئله بود، بعدش حرفای دیگه هم اومد جلو. خب چی؟ ورژن چی؟ اصلا نه، حال نکته جالب اینه که تو فضای علوم اجتماعی اینو خیلی تعمل اینو شرفتم، همه اینایی که دارن مادی شهر میدن کاملا مشرکانه شهر میدن. اصلا ببینید دهر ما یهلکنا الا دهر، حالا دهر شد فاعل، تو که میخواستی مادی محض باشی، این دهر کجاست؟ شب برید تو فضای همینجا ببین این نکته که گفتم دور که متوجه شد، آیا انسان میتونه بدون آداب و رسوم زندگی کنه؟ بر همین دوباره اینا اسطوره وارد عالم میکنه بدون ببین دست‌های پنهان آدم اسمیت کیه؟ کینز کدوم میشینه؟ دست‌های پنهان بازار، این دست‌های پنهان همون اجنه خودمون نیست؟ یعنی خلاصه شد باز داری با غیب داری، یعنی نمیتونی، باید اسطوره بسازی. هی این اسطوره ها، حالا یه بار اسطوره ها به ماورا به متعالی ارجاع میده، یه بار به قول اتعبدون ما تنهتون. اتفاقا داشتم به این فکر میکردم، شما ببینید بت پرستی واقعا امروزه، یک جایی چی بود داشتم میخوندم یه دفعه توجهم جلب کرد، امروز ماشین پرستی مد نشده، پرستش دقیقا همون معنی پرستش دارم میگم، یعنی در مقابل ماشین خیلی لوکس کرنش میکنه، تمیزش میکنه، به این آسیبی نرسه، خودشو فدای این میکنه. پرستش همینا بود که کاری تو زمانی که این قربانی میکنه، نمیدونم کاری که بت ها میکردن همین کارا رو میکردن دیگه. حالا سجدهش این مدلش فرق میکنه، اما این بتونه سجده رو میکنه به این، به این ماشین خودش هم نه، به ماشین نه، دیگه اصلا ماشین اگه خیلی چیز باشه مبهوتش میشه. حالا خدایی رو که بجای بکنه، نه میخوام که همون منش ها، همون اسطوره ها داره همینجا داره نه، یعنی در واقع همه شرک بود از اولش تا آخرش، شرکه بود، منتهی خواستن این شرکه دوتا آلهه دارین، یه آلهه هایی که سنم هست، یه آلهه هایی که هماس افرای تمنه تغذیه الهو هوا، فلاسفه اونان که رفتن آلهه رو گاشتن روی هوا با این توضیح که دارم میگم، منتهی آلته با یه قرار بدبینانش، منتهی حالا بعد یه کمی حالا این نکته که گفتم دوباره حرف خودم رو ردش کنم، میخوام دیگه فلسفه یونان باستان رو بگم. آیا این قرائتی که از این یونان باستان شده، مخصوصا توسط ارسطو ما رسیده، واقعا قرائت صادقانه و درستی بوده؟ یه مسئله مهمیه تو یونان باستان. یعنی وقتی که مثلا این کیو کدومشون میگفته، تالس میگفته مادت المواد آبه، منظورش همین آب بوده یا منظورش این بوده که وجعل نامن الماء کل شیء حی؟ همینو میگن، نه ایشون نمیگه، همه کتابا میگن، میگن چون تو کنار ها اونم که میگم حرف ایشون نیست، تو کتاب تاریخ فلسفه اینو گفتن غالبا. من تو فهم سوال کنم، این که گفته آب منظورش چیه، یه نکته رو ها میخوام میگم، آیا منظوری نداشته ماورای همون؟ خب شما میتونید بگید قرآن گفته و جعلنا من الماء کل شیء حی، پس مادت المواد آبه، ما دیگه ما یعنی آب. این خیلی این مهمه، خیلی از چیزایی که ماها الان به اصطلاح یعنی این تفکر غربی به اضافه این مدل فلسفی توی ما رایج شده، خیلی از مطالعه که به عنوان خرافات رد میکنیم حدیثای درست داریم روش. یعنی اگه اون حدیث رو برامون بگن میبینی که آقا مثلا این که حدیثای یکی هم نیست، 8-10 تا حدیثه، بیشتر از 8-10 که من دیدم، این که آقا خدا زمین رو روی گاوم روی ماهی، گاو ماهی دیگه، ماهی هم توی آب، آبم پیادش بقشی بود. این سیره که قالا وقتی میخوایم جوک بگیم میخوایم خرافه مثلا، یکی دوتا نیست حدیثاش. ولی استاد آنگو اصلا با فیزیک مدرن کاملا میشون شهر داد. ماورم شو منکر، منکر شو شما منکر ماورم. میخوایم تو فضای فیزیک میشه این حدیثو شهر داد یا نه. اون نکته مهمش اینه که نگفتن آبرم همین آب است. هیچ جای حدیثه نگفت آب همین آب است. همین میگه دور پیش بیاد. دور پیش نمیاد که این استاد که میگفت خاص بخواد که ذهن رو باز کنه، به نظرم خیلی مثال خوبیه. اینه که آقا شما در نظر بگیرید یکی از اتم های بدن من، اتم نه سلول، حتی از سلول، سلول که موجود زنده ام باشه، یکی از سلول های بدن من در نظر بگیرید نسبتش با من چقدره، چقدر کوچیکه. حالا به این سلوله بگو یکی از به سوزنچی، میگه مفهوم انتزاعیه دیگه سوزنچی. درسته همون گونه که اون الان من کیه، من منم یا من اونه، ولی فکر کردی سلول پا من اونه یا من منم. این من گفتم این بحث وحدت در عین کثرت آیه مثل با که منکره اصالت جامعه است، به خاطری که برداشت من اینه، به خاطری که نتونسته وحدت در عین کثرت حلش کنه، چون منکره وحدت در عین کثرت تشکیک. بعد من برای وحدت در عین کثرت مثال خوبم همین انسانه، هم من یه نفرم، هم یه میلیون من توی یه نفر هست. یه میلیون نه، میلیارد ها من. هر کدوم از سلول یه منه دیگه، برای خودش زندگی میکنه، میخوره، میخوابه، نمیدونی دیگه سلول زندگی داره، موجود زنده است. درسته نه؟ خب حالا شما، حالا نکته که بخواستم بگم این فقط یه پرانتز بود، حالا بیشتر مثالی که بخواستم بگم. حالا شما محال یه گاوی باشه که کره زمین به اندازه یه سلولش باشه؟ ما دلیلی داریم همچی گاوی نداریم تو عالم؟ گاوایی که ما میشناسیم اینجوری نیست. بعد اگه این کره زمین رو نوک شاخ گاوه باشه، نمیگن زمین روی شاخ گاوه؟ کجا گفتن زمین اینجوریه رو شاخ گاوه اینجوری؟ مثلا این گاوه هم بکشیم، ما تا میگن زمین رو شاخ گاوه یه شاخ بذاریم محکم هم وایسه نگرش داره. اینو که نگفته حدیث، گفته روی شاخ گاوه. خب رو... چی؟ من میخوام ببین مثلا الان دب اصغر، دب اکبر چه تصویری میکنه؟ دب اصغر چقدی میو خرسه، چقدر اندازش؟ حالا ممکنه سیسلنس بغر اکبر داشته باشیم مثلا، مثلا منظور برسونم که از یه جای دیگه کهکشان نگاه بکنی شما این بغره رو ببینی، میشه نمیشه؟ کاملا تصور برداره، یعنی میخوام محال نیست همچی چیزی. بعد این ما گاوه هم روی یک، از حالا برو کلچه خیلی اونورتر، برو نیا کمی این گاوه هم روی ماهیه، یه سلول روی ماهی، اینا محاله. الان مثلا با کهکشانی که الان پیدا کردن 200 میلیون سال، چند میلیارد سال نوری، نمیشه کره زمین روی شاخ گاوه باشه، گاوه رو ماهی باشه، ماهی هم تو دریا باشه. تازه فقط مادیشو گفتن. چرا منظور برسونم؟ یه دفعه ما چون هی ذهنیتمون کاملا خرافه، خطکش و خرافه، و گفتم دیگه این کلمه وحی رو جدی نمیگیریم مگر اینکه فلاسفه آورده باشن، این از چه آفات فلسفه است. چون که فلاسفه رفتن باب و باز کردن، ما میریم توش. چون که باب و باز نکردن همه میریم عقب بشینیم. ملائکه اولی اجنحه مثنا و ثلث و رباع، یعنی چی آخه انصاف؟ دو تا، سه تا، چهار تا بال، دو تا بالش اینجوری میشه، سه تاش هم احتمالاً دم داره، مثلا این ملخک چیز هستش که هلیکوپتر یکم پشتش داره. خب بگذاریم، این چه خواستم بگم که اینا رو گفتم؟ آها، داش پیش سقراطیان میخواستم بگم. میخوام ببینید توی ارسطو یه قرائت یا پیش سقراطیان داره، من خودم شک دارم که این قرائت درست باشه. فیثاغورس اعداد قائله، ایشون هم دم دوره ایشون میگه فیثاغورس قائل است که حقیقت اشیا به اعداده. حدیث داریم، حالا که نظیر بخوام بگم، حدیث داریم عالم از حروف درست شده، تو کاف تو مناظره با عمران صابیه، عالم از حروف درست شده. بعد حضرت شاه میگه چرا از حروف درست شده؟ حروف که قرارداد زبان اعتبار اجتماعیه. یعنی من
فکر کنم ارسطو اینجوری اینا رو تفسیر کرده، اینا چیزا رو خالق حساب کرده،
خالق نیست، مادت المواد دیدن ارسطو همینجور مادت المواد شرح میده، همه از این پیدا شده. من واقعا که ذهن وقتی داره ماتریالیستی فکر میکنه، مبدا کل، وقتی شما ماتریالیست بشی مبدا کل میشه اول عالم، معلومه حرفا
مشخصی نداره مادت المواد باشه و خالق هم باشه.
نه خب اصلا، نه اصلا ممکن اصلا مادت المواد چه مادی نبوده، حرفا اینه، اون آبو میگیره آب، هوا رو میگیره هوا. ولی شاهد جالبی که پیدا کردم برای این حرف اینه که با یکی از این متخصصین همین طب سنتی که راستاسی متخصصا، نه اینه که الکی خون پلوی هست از 10 سال خونده بود و نمیدونم چی صحبت می‌کردم، میگه آقا اینا نمیفهمن آب و خاک و آتش و هوا منظور این آب و این خاک و این آتش نیست، گفت همه اینا زلال محضه، رنگ نداره. خاکی که رنگ نداره که ما نمی‌شناسیم، خاکی که ممکنه رنگیه دیگه، میگه این خالصه، میگه اینا که نیست، معلومه که اینا نیست. خب معلومه که منظورش اینا نیست، ما این دوره همین خاک و اینا هم باز همینم همین خاکن هم نیست، داره به قول شما کنار دریا بوده و آب بازی میکردن و گفته همه عادت. خب حالا نکتم این بود، خب فعلا داریم قرائت ارسطو از اینا رو میگیم. ارسطو داره میگه که آقا جون تالس قائل بود که مادت المواد آب، همه چی از آب درست شده، چرا رفتن سراغ این مسئله؟ این حرفشون حرف خوبیه، حالا درست یا نه این میتونه تحلیل خوبی باشه، که انسان کثرات رو میبینه میخواد به وحدت برگردونه، نمیتونه انسان با کثرت تنها زندگی کنه، اینم از شواهد دوره توحیده. یعنی انسان حتما باید همه رو به یک واحد ختمش کنه، حالا اینا میخوان به این واحد ختمش کنن، یکی به آب ختم میکرد، یکی به نمیدونم هوا ختم میکرد، آناکسیمنس، هراکلیتوس به آتش. آتش خیلی قشنگ آدمش فکر کنه، آتش چیه؟ حالا آتش فکر کردین آتش چیه؟ ها اصلا آتش چیه؟ ببین ما ماده رو هی با جرمش میسنجیم، با فیزیک، یعنی مکان رو اشغال کنه. آتش مکان اشغال میکنه یا نه؟ گویی رنگ داره اما مکان نداره. خب مگه میشه چیزی رنگ داشته باشه مکان نداشته باشه؟ واقعا خودش چه تو عالم درست کرده حال همه رو بگیره. این حال همه بگیره که هر چی فکر کنی نمیزی جوهر عرضه، بعد آخه شیء نه شیء نیست، بعد دستت اتوش درد میشه، اتوش درد شد یا نه دستت اینو قطار دارید آتشش میکنی این کارو میکنی یا نمیکنی این کارو، بازی بچه گونه آتش اینجا دست بزنید توش نمیسوزه سری دست بزنید، بعد این که دست شما دست بزنید دست شما از توی آتش رد میشه، از کجا داره رد میشه؟ نه حالا خلاصه این چیز این گفتم که گفت آتش خیلی فکر فلسفی بوده، حتی اگه منظور آتش مادی باشه. یا مثلا دموکریتوس خیلی مهمه، اتمه، این تلقی اتمیستی، من اینو بگم چون الان تلقی مدرن تلقی اتمیستیه دیگه، میگه نه اینه نه اینه نه این، بلکه عالم از اجزای صغار تشکیل شده و همه چیز این اتمیست که اصل ماتریالیسم اتمیسمه تو داری مدرن برگشتن بهش. چی؟ دموکریتوس چی گفتم؟ من گفتم غیر دموکریتوس، بله دموکریتوس، آره دموکراسی هم از همین. ببینید این میگه که آقا شما فقط فقط عالم خلع باشه و ذرات صغار و حرکت ذرات صغار، همه چی عالمو شهر میدیم، خدا نیاز نداره، این خدا نیاز نداره، من دارم تاکید میکنم روشا. و اتمیسم دوره مدرن هم همینه، شما اتمهای عالمو پیدا کردید، همه چیز ترکیبی از این اتم است، چیزی بیشتر از این نیست، و این تفکر همچنان تفکر رایجه. ها به هم میخورن تو فضا، تصادفه، اینا تو فضا در حال حرکتن، به هم میخورن، با به هم خوردن اینا شکل‌های مختلف شکل میگیره، تغییرات رخ میده، چیز رخ میده. چی؟ هم الکترون‌هاست دیگه، الکترون‌ها اینا تو عالمن، هیچ چی دیگه تو عالم نیست، هر چیزی که شما میبینید ترکیبی از ایناست. این ترکیب میتونه انسان باشه، میتونه صندلی باشه، میتونه هر چیزی. توی الان تفکر اتمیستی نه دیگه، چرا حرکتش خود به خوده؟ هم اشکال ارسطویشون که حرکت خود به خود، میگه چرا نداریم؟ تو عالم ذرات متحرک دائمی هستن که دائما دارن به هم میخورن، چون به هم میخورن اینجور میشه. بعد حالا این که گفتم تو دوره مدرن که به این حرف برمیگردن، اتمیست شکلی، اتمیست به شدت مبنای ماتریالیسم میشه، ماتریالیسم مدرن کاملا رو اتمیست سوار میشه. بعد چیزی که اینا ناب زمینشون زد، نه حالا بدونید بلاد اطلاعات، ولی که از بحثمون کمی چیز میشه، ولی حداقل اطلاعاتی که به نظرم تو فضای چیز نیاز دارید. ببینید اینا گفتن ماده نه نابود میشود، نه این قانون معروف لاوازیه، نه از بین میرود نه پدید میآید، بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل میشود، همون حرف دموکریتوس دقیق. خب بعدش تو عالم چیزی پیدا کردن به اسم انرژی، که انرژی ماده نیست، ماده یعنی اتم بعد نداره، انرژی جنبشی، انرژی گرمایی، انرژی این چند تا انرژی هستش. بعدش قانون لاوازیه رو تحصیل کردن تو کتابای درسی به همه بچه‌ها ما دادن، خودمون هم می‌خونیم یادتونه یا نه، ماده و انرژی نه نابود می‌شوند نه ایجاد می‌شوند. من همون موقع دبیر یادم راهنمایی بود می‌خوندیم اون زمان ما، میگفتن پس خدا چیه؟ یعنی خدا نمیتونه ماده انرژی ایجاد کنه، نمیتونه نابود کنه این عالم بزنه. نه، منظور خدا نیست. نه دقیقا منظورش خدا بود، بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل میشود. قرنها با این رفتن جلو، یه قرنها نه به قرن هم نرسید. الان چی میگن؟ الان رسیدن به ماده تاریک و انرژی تاریک. ماده تاریک و انرژی تاریک، این میتونیم بگیم ماده، اما ماده نیست، ویژگی ماده رو نداره، اینم ویژگی انرژی رو نداره و داره. در واقع خودش میگه مثلا سیاه چاله ها ماده است یا نیست، یا ماده تاریکه، جرم داره یا نداره، این دعوایی که سنگینی که سرش دارن. خب الان میگن بالای 98% عالم یکیه. پس قانون لاوازی مزخرف بود، دروغ بود. سر خودتون شیره گوالیدید، به همه هم القا کردید، گفت اسطوره. یعنی اینا، یعنی یه چیزی که شما ندارید، اما میگن اگر اینو نگیم نمیتونیم جامعه رو پیش ببریم، نمیتونیم نظام معرفتی رو پیش ببریم. همه باید با این اسطوره فکر کنن، با اسطوره اتم. درستم منظور رو برسونم؟ خب این دموکراتیست که واقعا این جهت خیلی خوب بود. دعوای مهم دیگه دعوای هراکلیتوس و پارمنیدوس. چی؟ حرکت و چی دیگه؟ ثبات. چی میگید؟ حرکت و خل. پارمنیدوس، پارمنیدوس قائل به وحدت و ثبات، هراکلیتوس قائل به حرکته. این دعوا اینه که اصل عالم حرکته، اون گفت اصل عالم ثباته. از اتم قابل نبود، اون یک واحد پارمنیدوسی دیگه، یک چیزه، وحدت وجود محض. این وحدت وجود میگن پاندئیسم و آلجی، یک واحد است و هیچ چیزی هم نیست. بله میگن چی داره که ادبیات پارمنیدوس اشکال کردن بر حرکت بود، که حرکت مستلزم محاله. اینا من حالا بگم، ولی اینا گفتم میخوام جاهای بزنگاهای تفکر فلسفی رو بگم. این است که از مهمترین و سنگینترین معضلات فلسفی مسئله حرکته، که اشکال پارمنیدوس دیگه، اشکال پارمنیدوس و بعد شاگردش زنون. این زنون معمای طراحی کرده، ما دبیرستانی بودیم، کتاب این بازی ریاضی هم الان هم هست، یعنی اون کتاب بازی ریاضی بود، ما میخوندیم خیلی هم خوشم میومد. بعد این معمای زنون گوشه ما میکشتیم خودمون، حل نمیشد، میگم عجب چه نمیفهمیم. بعد یه معمای کل تاریخ فلسفه گوشه سر کار حالا نگاشتن تو کتاب، من میتونی حلش کن. آقا من از اینجا نمیتونم به اون در برسم. چرا؟ چون من اگه بخوام از این نقطه به این نقطه برسم، بعد نصفشو برم دیگه، درسته نه؟ و اینا که بخوام برم، بعد نصفشو برم، و اینا که بخوام برم، بعد نصفشو برم. و چقدر قابل خطو چقدر میشه تقسیم کرد؟ بی نهایت. پس من بی نهایت حرکت باید بکنم تازه به این اولیه برسم. بعد بی نهایت حرکت، یعنی بی نهایت به توان بی نهایت باید حرکت کنم تا به اونجا برسم. مغالطه خرگوش لاک پشت. آقا یه مسابقه گاشتیم، این مقصده، اینجا میگی مقصد. خرگوش چون تندروه میذاریم عقبتر، لاک پشت رو میذاریم جلوتر. سرعت این مثلا بگید 10 کیلومتر در ثانیه در ساعت، 10 کیلومتر در ساعت، سرعت اینو بگیم مثلا 1 متر در ساعت، کم کی برنده میشه؟ این مسیرم مثلا 20 کیلومتر لاک‌پشت برنده میشه؟ نه، اصلا لاک‌پشت به خرگوش، نه خرگوش برنده میشه تو نگاه عادی، اما میگه اصلا خرگوش به لاک‌پشت نمیرسه که بخواد برنده بشه. چرا نمیرسه؟ به خاطر اینکه یه زمانی طول میکشه خرگوش برسه اینجا که لاک‌پشت بود، درسته؟ تو این زمان لاک‌پشت حرکتی کرده دیگه، زمان که وای نایساده حرکت کرد، یه زمان طول میکشه به این برسه، تو این زمان هم یه حرکت دوباره این کرده. هر چقدر زمان در نظر بگیر، زمان در نظر به ازای اون نمیرسه، به تایی مقصود نه نمیرسه. خب اون اشکال دیگریه، اون اشکال دیگریه. نه فعلا خواهیم این به اون نمیرسه، حالا اون نمیرسه، اونم خودش باید مسیر تهی کنه، اونم نمیرسه. دو تا اشکالش، این مغالطت چیزه. اصل مغالطه مال پارمنیدوسه، علی اصل اشکال مال پارمنیدوس، اشکال خیلی سنگین اشکال. ها؟ نه، چیز ارسطو علم میکنه. اشکال و زنون اینه، اشکال خود پارمنیدوس. میگه یه حرکت محاله. چرا محاله؟ چون حرکت مستلزم تناقضه و تناقض هم میدونیم محاله. پس حرکت محاله. چرا حرکت مستلزم تناقضه؟ میگه شما هر وقت یه حرکتی در نظر بگیرید، آ میشه ب. تو حرکت کیفی در نظر بگیرید واضح تره، به حرکت کمی هم همینه. مثلا دانه سیب میشه درخت سیب، حرکت کیفی. خب اینجا مثلا اینجا دانه سیبو داریم، این دانه سیبو اینجا داریم؟ نداریم دیگه. پس جواب نه دانه سیب، نقیض دانه سیب. اینجا ارسطو دیگه ارسطو هم جلش کن. اینجا درخت سیب نداریم. اینجا درخت سیب داریم. پس حرکت مستلزم این است که دانه سیب بشه نه دانه سیب نه درخت. این دو تا تناقض باید رخ بده. هر چیزی نقیض خودش بشه. این اشکال مهم پارمنیدس که منکر حرکت میشه. چی؟ خلا؟ این اشکالای جزء الهی تجزا رو ما این درسشو بخونیم ولی که استادا واقعا نمیشه حلش کرد. اشکالای سنگین دارن. حالا این الان فلسفه ما میگن جزء الهی تجزا محاله. هم اشکالای جزء الهی تجزایی یا به اینه که امتداد قائلن چون فضای ارسطو میدید فضای امتداده. جزء نمیشه، تقسیم نمیشه. الان میدید شما تو نگاه ارسطویی این یک چیزه. این کلش یک چیزه. نه یه مولکول هایی به هم چسبیده، یک چیزه. وقتی ما اینو میش پارش میکنیم دو تا چیز میشه، نه اینکه الان یه میلیون چیز باشه. تو تفکر ارسطو اینه. بعد اینا یه اشکال به اینا میکنن خیلی سنگین تر. مشکل شما یه سال تقریبا این دستش بخونید بله. حالا ببینید پاسخ ارسطو، پاسخی که احتمالا شنیدید دیگه، میگه آقا اینجا بلقوه است، اینجا بلفعله. دانه سیب بلقوه درخت سیبه، اینجا بلفعل شد درخت سیب. پس از وضعیت بلقوه به بلفعل رفته. خب رفته باشه، اشکال حلش کن. کی گفته بلقوه همون بلفعله؟ ظرفیت داره. خب ظرفیت یعنی چی؟ این مسئله اینه. حرکت از سنگین ترین بحث هاست. اینو بگم، من خواستم نکتهش بگم. بعد مدلی که ارسطو در پیش گرفت تا هگل این بود که حرکت رو با ثابتات شرح بدیم. من یه دفعه رفتم سراغ ارسطو، حالا من چون این نکته رو گفتم میگفتم این بگم، من تا جلسات افلاطون و اینا هم به ترتیب میایم. حرفش این بود که حرکت رو با ثابتات شرح بدیم. این کاری که تو فلسفه ما هم شده، همین کارو کردم. مثلا مولا صدر میگه حرکت جوهری، بعد حرکت جوهری ثابتی داره یا نه؟ من میشه حرکت داره ثابت که نمیشه حرکت امری که حرکت کند، یه چیزی باید باشه که حرکت کنه دیگه. بعد خود مولا صدر یه جایی تو اسفار میگه که ماهیت یه دیگهش بی وجوده. اینقدر مسئله شخوا میگم حاد و سنگینه. حالا نکته اینه، یه مدل تفکر این بود که حرکت با ثابت شرح داده بشه، مدل دیگه مدل هگلیه که ثابت رو با حرکت شرح میده، میگه اصل حرکته. اون یه مدل دیگریست تو اندیشیدن، اونم خیلی مدل شیرین سرکاریه. فقط این داشته باشید، بعدا به هگل که رسیدیم چی؟ سقراط دعواش با اینجا نبود. سقراط دعواش با هم پیش دوراتیان و سوفسطاییان، اینا رو بگیم بعد برید به سقراط. خب من وقتمون چی؟ پاسخ حلش که ارسطو داده قوه و فعله. من تو آیا قوه و فعل پاسخ نهاییه یا نه پاسخ نیست؟ آیا اشکال چیز چی میشه؟ آیا بی نهایت تقسیم میشه؟ بر همین این اشکال موجب شده فلاسفه ما بگن آقا جزء الهی تجزا نداریم، برای همین خط یک ممتد واقعیه، بی نهایت نقطه نیست. این نظری که منطقیون و فلاسفه ما دارن، جزء الهی تجزا محاله. میگن هر خطی یک شیئه، یک واحد است. ما الان میگیم این خط بی نهایت نقطه است دیگه، میگن نه این محاله. بعد چی؟ تشویش چرا رفت این داره؟ تشکیه وجود هم اتحان رو همینه دیگه، وحدتش حقیقیه. منطقه توی تشکیه وجود بگن کسرت هم حقیقیه. خب حالا آیا میشود اشکال آیه مثلا هم همینه دیگه، میگه نمیتونی شما تصویر بدید کم وحدت حقیقی باشه هم کسرت حقیقی باشه، همواره یکی دارید به نفع یکی حذفش میکنید. تو مولا صدرم آخر وحدت تشکیکی قائله، اصل تئوری مولا صدرم وحدت تشکیکیه نه کسرت تشکیکی. میگه وحدتش مشککه، وحدتش مراتب داره، اما واحدی است که مراتب داره. حالا اون بحث دیگریه. منتها نکته اینه این دعوا دعوای سنگینیه که آیا خلاصه این از بی نهایت جز تشکیل شده یا نه. از برهانه شیرینشون که خب دیگه پارمنیدس منکر حرکته. پارمنیدس که این حرف میزنه منکر حرکته، میگه حرکت توهم شماست. میگه برای همین قائل حرکت یه چیزی میگه که بعدی هم میگه. اصلا پارمنیدس که این حرف تو افلاطون هم داره میگه، حالا من این دفعه میخوام بگم پرونده پیش سقراطی رو ببندم و این جدی دارم میگم، پارمنیدس قائل است به عقل و حس. حالا کلمش حس باشه یا وهم اینا یکم شک کردن. میگه ما دو تا ابزار شناخت داریم، یکی وهمه، حالا الان اسمش رو دارم وهمه، یکی عقله. میگه عقل است که به واقع میرسه، حالا اگه حس باشه، حس حتما خطا میکنه و حس اصلا قابل اعتماد نیست. و این که حرکت داریم گزاره حسی شماست، عقل میگه حرکت نداریم. چی؟ سقراط یادم نیست. این بله حالا فکر کنید بجین دردسرش سنگینه. حالا نخواستم به ما حلش کنم، فقط دارم من میخوام این تاریخ فلسفه نقطه هاشو بگم، ولی مسئله حرکت از اون مسئله واقعا سنگینه. پارمیدوس؟ پارمیدوس نه، پارمیدوس اتفاقا خودش نه، پارمیدوس چون اصرار داره رو عقل و اتفاقا از این جهت ها زنو شاگردشه. اصل حرف مال پارمیدوسه. چی؟ نه سوپاستر هم نیست، اون داره اشکال میکنه در مقام مقابل. اینا میگن آقا جون ما دو تا ابزار داریم، یه ابزاریه که آره میگه که آقا جون یه دو تا ابزار داریم، اگه شما سراغ حس بری دائما خطا و گیجی و نسبی و اینا در میاری، بعد یه سراغ عقل. عقل هم محضه، برای فقط عقل معتبر است و حس هیچ اعتبار ندارد. نظر پارمیدوس اینه، هیچ نسبیگرا نمیشه. این میگه آقا همین دارن بیخود میگن، شما میگه حرکت بیخود میگی، شما میگه این آدم بیخود میگی، میگه بیخود میگه راحت، میگه حرف قاطع میزنه. نسبیگرا همش کشک همش آره میگه این نسبیگرایی که ما باش مشکل داریم و متناقضه، این است که میگه همه چی نسبیه. کسی میگه همه چی نسبیه، میگه جمله خودم نسبی شد پس همه چی نمیتونه نسبی بشه، اینه که میشه زیر سوالش برد. اما کسی میگه عرصه ای از عالم نسبیه، شما نمیتونی بگی این نسبیگرایی است که خودش خودشو رد میکنه. نسبیگرایی که مشکل اصلی داره، این نسبیگرایی شو رد کنی مهمه. یعنی معرفت قطعی نمیشه، اما معرفت قطعی قائل تو بر عقل، که این حرف تو افلاطون اینا شرح دیگه داده میشه. حالا انشالله جلسه دیگه. من فقط خواستم این جلسه یک گزارش خیلی سریع بکنم از این پیش سقراطیان و اینکه نگاهمون حالا چی رو بریم جلو. فعلا ما ارسطو گفتیم، حالا جلسه بعد انشاءالله نیت دارم اگه بشه تو یک جلسه سوفسطائیان و سقراط و افلاطون رو بگم، ولی میدونم نمیشه. افلاطون ارسطو ها راستی اگه احیانا خواستید، بله اگه احیانا خواستید این کتاب گذار از جهان اسطوره به فلسفه، این دغدغه‌ای که من گفتم و این کتاب خوب بازش میکنه، مال آقای محمد زیمران. این که گفتم که آیا مسئله سوفسطائیان در مقابل فلسفه یا مسئله اسطوره است در مقابل فلسفه، مسئله اصلی کدومه، اینو از این کتاب الهام گرفتم. محمد زیمران، گذار از جهان اسطوره به فلسفه. که چی برمیگردیم؟ این که هست خود مثلا هایدگر و اینا مرتب ارجاع میدن به این پیش سقراطیان، خیلی از اینها ارجاع میدن، منتها دو طرفه، یا به پیش سقراطیان ارجاع میدن یا به اسطوره ها ارجاع میدن. فلاسفهشون به پیش سقراطیان ارجاع میدن، اما اهل فرهنگ دارن به اسطوره ها ارجاع میدن، یعنی علوم اجتماعی ها. به یه معنا دارن تو اونجا بنیان گذاری میکنن براش. خب السلام علیکم.